أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرع اول که سبق صوب به سبق مقصوب بود، مرحوم سید در مد فرموده بودند که لا یجری علیه حکم المقصوب لأن السبق یعد تالفاً فلا یکون اللون لمالکهی، یعنی لون دیگه مال مالک سبق نیست، اون صوبی که موجود هست فعلا با رنگ خاص، تمام این صوب ملک همون مالک الصوب هست، چیزی از این صوب ملک مالک الصبغ نیست تا صلات در اون صلات در مقصوب باشد. مرحوم سید در این فرد فرمایش مرحوم سید این بود. مرحوم نائینی در مقابل فرموده بودند در سبق صوب به سبق مقصوب اون سبق، اون ماده رنگ خاص که از او استفاده شده در رنگ ریزی صوب، او تالف نمیشه، حساب نمیشود، بلکه اون باقی بر ملک مالک هست و این عین موجود که الان صوب با رنگ خاص هست، این عین ملک مشترک بین مالک الصوب و مالک الصبغ هست به نسبت قیمتی که اصل دوتا اصل داشتن، اصل اون پارچه و اصل اون رنگ خاص، به نسبت قیمت در اصل مال دوتا مالک شریک در این صوب مسبوق هستند، صوب رنگ شده هستند. مرحوم نائینی مختارشون این بود. مرحوم های خویی هم در ابتدا همون فرمایش مرحوم نائینی را در این قسمت توضیح دادند، فرمودن که ارتکاز عرفی در این موارد که دو تا این حاصل فرمایش مرحوم خویی این بود که ارتکاز عرفی در این موارد که دو تا این با هم ضمیمه می شوند، مخلوط می شوند و عینی به صفت خاص را نتیجه می دهند، ارتکاز عرفی در این موارد بر این هست که هر دوتا عین باقی هستند، فقط شکل اونها عوض شده، هیئت عوض شده، نه اینکه احد العینین باقی باشد و العین الاخرى از بین رفته باشه، تلف شده باشه، اینطور نیست. ارتکاز عرفی بر اینه که هر دوتا عین باقی هست، اینطور نیست که حالت جدید بقای اهدل اینین باشد و این دیگه فقط تالف باشد، وصفش باقی مونده، اما اینی از اون این اول، جزی از این اول باقی نمونده باشه، اینطور نیست. این کبرا در ابتدای کلام مرمای خویی عنوان شده این بود. بعد در ضمن مثالهایی این کبرا را تطبیق فرمودن و با اشاره به اون مثالهای خاص در مورد سبق هم این کبرا را پیاده کردن، فرمودن همونطور که در مثال غصب چای و ریختن آب گرم روی این چای خوش که نتیجهش درست شدن چایی هست، چای قابل شرب هست، یا در غصب دون و ریختن روغن و دون روی برنج در اینجا اونی که حالت جدیدی که هست استناد و انتصاب به هر دوتا عین دارد، یا در غصب مقداری از شکر و ذوب کردن شکر در آب، درست کردن شربت و آب شیرین، همونطور که در این مثال ها عین مقصوب باقی هست، همونطور که عین مملوک خود شخص باقی هست، عین مقصوب که ملک غیر بود اون هم باقی حساب می شود، فقط شکل و هیئت او تغییر پیدا کرده است. در مورد سبق صوب به سبق مقصوب هم مسئله به همین نحوه. در قسمت اول کلام مرحومای خویی حاصل فرمایش ایشون این بود، ولی در نهایت فرموده بودند که نه، سبق عین مملوک به سبق قصبی، رنگ کردن عین به رنگ که خود رنگ قصبی باشد، دو قسم دارد. یک قسم از قبیل سبق لوح و حدید هست، یک قسم از قبیل سبق صوب هست. در سبق لوح و حدید به سبق مقصوب حکم این، حکم همون مثال ها هست. حکم سبق صوب، حکم سبق لو و حدید به سبق مقصوب حکم همون مثال ها هست که عین مقصوب باقی هست، عین مقصوب تالف حساب نمی شود. ولی سبق صوب که قسم دوم رنگ کردن هست، سبق صوب به سبق مقصوب، این با اون مثال ها فرق دارد. در اینجا اون عین غصبی باقی نمونده، بلکه اون چی که باقی مونده همون بله مال مملوک شخصه. پارچه‌ای داشت، لباسی داشت غیر رنگی، با رنگ غصبی وقتی لباس را رنگ کرد، این حالت جدید که ثوب مسبوق باشد، ثوب رنگ شده باشد، این بقای همون ثوب، بقای خصوص اون ثوب هست، نه بقای اون رنگ. نسبت به رنگ بقا وجود نداره. از ناحیه رنگ عین و جزء و جرمی باقی نمونده، فقط وصف او باقی مونده و لا عین باقی نمونده. خب وقتی فقط وصف باقی مونده، عین صبر در این صوب الان وجود ندارد دیگه، بله، نماز خوندن در این صوب مصداق صلات در مقصوب حساب نمی شود، چون اصلا از مقصوب چیزی باقی نمونده، عینی باقی نمونده، یعنی جرم و جزئی از مقصوب باقی نمونده، فقط وصف و لون این رنگ در لباس، به لباس سرایت کرده، در لباس باقی مونده. و وصف هم نمیتواند در ملکیت با عین موصوف اختلاف داشته باشد، به این نحو که موصوف و عین ملک یک نفر باشد، یک شخص باشد، وصف ملک شخص دیگر. به حسب ارتکاز عقلایی، هیئت و وصف ملکیت مستقل در مقابل عین و ماده ندارد. خب وقتی مقدار باقی از سب فقط وصف باشد و ولی این حالت جدید بقای همون صوب مملوک باشد، حکم سبق به سبق صوب با سبق لو و حدید مختلف میشه. در و با بله و با اون مثال هایی که گفته شده، مثال روغن و مثال روغن قصبی، شکر قصبی، با اینها مختلف میشه. نتیجه میشه که در صوب رنگ شده به رنگ قصبی، چون مقصوب مال غصبی تالف شده، چیزی از او باقی نمونده، نماز خوندن در اون معنی ندارد. فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا این بود. خب مطلب که به اینجا رسید، یک اشکالی باقی میماند، پیدا میشود در مقام که این اشکال باید جواب داده بشود تا نتیجه گرفته بشه که لا بعث به صلات در این ثوب غصبی، که این اشکال در کلام مرحوم خویی متعدد این اشکال نشدن و تا جواب بده از این اشکال. ولی مرحوم های تبریزی این اشکال را مطرح کردن و از این اشکال جواب دادن. اگه این اشکال ثابت باشد، دیگه نمیتوان از بیاناتی که مرحوم های خویی تا حالا فرموده استفاده کرد جواز صلات در این ثوب غصبی را. باید از این اشکال جواب بدیم. اشکال اینه که بله، اگرچه تغایر عین و وصف در ملکیت به این که عین ملک یک نفر باشد، وصف ملک نفر دیگه باشد، این برخلاف ارتکاز عقلایی هست. ارتکاز عقلایی این را قبول نمی کنه، با اون مساعدت ندارد. ولی در این مواردی که وصف از مال غصبی وصف پیدا شده، در اینجا ولو ممکن نیست بگوییم وصف مملوک یک نفر هست، خود ماده موصوف مملوک نفر آخر هست، ولی در این موارد اشتراک افراد متعدد در ملکیت عین واحده دارای وصف خاص، اشتراک چند نفر در این مال، اون که امر مقبول عند العقلا است، عقلا که از او پرهیز ندارن، قبول میکنن. لذا در اختلاط مثلا سرکه با شیره، در اونجا ولو برای خود وصف در مقابل موصوف ملکیت جدایی را قائل نیستند، ولی در این موارد میگویند که این مالی که این عینی که الان پیدا شده در نتیجه اختلاط سکنجبین درست شده، از مخلوط کردن سرکه با شیره سکنجبین درست شده، در این موارد این مال جدید ملک هر دو نفر هست، هم ملک مالک اون سرکه هست، هم ملک مالک اون شیره هست. اگر مثلا یک کیلو سرکه را با نیم کیلو شیره با هم دیگه مخلوط کردن سکنجبین درست شده، در اینجا این مال موجود که فرض کنیم مثلا یک کیلو نیم الان هست، این مال حالت جدید ملک دو نفر هست به نسبت قیمتی که سرکه، یک کیلو سرکه و نیم کیلو شیره دارد. به همون نسبت این مال مشترک، این مال جدید یک کیلو نیم مشترکه. اگه مثلا یک کیلو سرکه قیمتش با نیم کیلو شیره مساوی باشه، این یک کیلو نیم مملوک دو نفر هست به تنصیف، نصفش مال این میشه نصفش مال اون. ملکیت در حالت جدید در عین با حالت جدید به نسبت قیمت اون دوتا اصل هست دیگه. خب چطور در مثال سکنجبین اونجا اشتراک افراد متعدد در عین واحد توجیه شده، در مثال سبق صوب هم به صوب قصی هم همین رو بگیم؟ بله، وصف مالک جدایی در مقابل مالک عین و مالک موصوف ندارد، ولی چون این رنگ خاص برای لباس از اون سبق غصبی پیدا شده، این حالت جدید که ثوب رنگ شده باشه، ثوب مسبوق باشه، این مملوک دو طرف هست، دو نفر هست به نسبت قیمتی که اون دو تا اصل دارن. صرف این که وصل را در ارتکاز عقلا موضوع مستقل برای ملکیت قرار ندهید، صرف این باعث نمی شود که نتیجه بگیرید جواز صلات مالک و صوب در این صوب رنگ شده به رنگ قصبی، چون ممکنه وز مالک جدا نداشته باشه ولی همین حالت جدید مملوک دو طرف باشه. اگر حالت جدید مملوک دو طرف باشه، یعنی مالک اون صبغ هم حق داره نصف این مثلا صوب را، یا یک پنجم این صوب ملک مالک و صبغ باشد، اون مالک و صوب نمیتواند در اون نماز بخواند، چون در اینکه صلات در مال غصبی مال غیر بدون اجازه مالک صحیح نیست. شرطش این نیست که تمام مال غصبی باشد، اگر بعضی از مال هم ملک غیر باشد و صاحبش راضی نباشد، شریک راضی نباشد، شخص نمیتواند در اون لواس نماز بخواند. اگر لواس مشترک در ملکیت بین زید و عمرو باشد، عهد و شریکین که زید باشد، نمیتواند بدون اجازه عم در این لواس نماز بخواند، یا در باب خمر مثال مورد بله ابتلا مورد معروف مثال معروفش در جایی که مال متعلق خمس بشود، لباس شخص اگر متعلق خمس بشود، یک پنجم این لباس ملک اصحاب خمس هست، چهار پنجمش ملک مالک هست، ولی در عین حال در مال متعلق خمس بعد انقضاء سنه اون مالک صوب نمیتواند نماز بخواند، چون شرط صحت صلات در صوب اینه که تمام این صوب مملوک شخص باشد یا مجاز از نایه مملوک باشد. بخشی اگر ملک غیر باشد او جایز صلات در او صلات صحیح نیست. اشکال این شد که ولو شما وس را با موصوف در ملکیت تفکیک نکنید، چون اعتقاد عقلا قبول نمی کند، ولی در این موارد اینطور نیست که همین مقدار که اندل عقلا تفکیک پذیر نیست وس با این در ملکیت، این مقدار کافی نیست برای اینکه صلات در این صوب رنگ شده را شما بفرمایید یجوز و ولو صوب قصبی باشید، چون اینجا می شود از موارد اشتراک دو نفر افراد متعدد در ملکیت، و این قابل و معلومه که صلات عهد و شریکین در صوب واحد بلا رضای از شریک آخر از مصادیق صلات در مقصوب حساب می شود، نتیجه میشه بطلان صلات. این اشکالی است که در اینجا مطرح است. مرحوم آقای تبریزی فرموده بله این اشکال اینجا هست، ممکنه این اشکال در اینجا بشه، ولی این اشکال جواب داره. جواب این اشکال فرمودن اینه که ولو اشتراک افراد متعدد در عین واحد در ملکیت عین واحد به صورت کلی امر مقبول عند العقلا هست، واقع هم هست، در این تردیدی نداریم، در مثل سکنجبینی نام همینطور هست اشتراک، ولی مثال صوب رنگ شده به رنگ غصبی از این قبیل نیست. در اینجا به حسب ارتکاز عقلا و سیره عقلا اینطور نیست که صوب رنگ شده به رنگ غصبی در ملکیت مشترک بین دو نفر باشد. این اشتراک در ملکیت در این مثال صوب که مورد بحث هست برخلاف سیره عقلا هست. به چه دلیل شما ادعا فرمودید که این برخلاف سیره عقلا هست؟ فرمودن به دو تا شاهد ما استشهاد میکنیم. شاهد اول اینه که اگر در همین مورد صوب رنگ شده به رنگ غصبی، اگر در اینجا اون شخصی که مالک الصوب هست، قاسب، یعنی قاسب اگر بیاید بدل این رنگ قصبی را ماده رنگ، رنگ ماده رنگی که این سب که قصبی بود، بدل او را بدهد به مقصوب و من، بدل او، حالا اگه مثلی هست مثل او را، مثلش پیدا نمی شود، قیمت او را بدهد، بدل او من المثل اول قیمه را به او بدهد، اون شخص مقصوب و من به حسب ارتکاز اغلا نمی تواند چیز دیگه ای را مطالبه بکند، حقی بیش از این نداره به حسب ارتکاز اغلا. اگه این کار را بکنه به او گفته می شود که او حق اون مقصوب و من را ادا کرده است، در حالی که اگر این مورد از موارد اشتراک در ملکیت بود، شریک در ملکیت بود، اینطور نیست که احد الشریکین بتواند از مال آخر بیاید سهم او را بدهد، سهم شریک را بدهد، بگه شما کنار برو من خودم در این مال تصرف بکنم. این که در این مورد اند اعطاء غاصب بدل این سبق را به مقصوب و من به حسب سیره اغلا، او چیزی دیگه ای را نمیتواند مطالبه بکند و به حسب سیره اغلا این مورد را از موارد اعطای حق، رد حق او حساب میشود. این نشوندنده اینه که شرکت در مالیت در کار نیست، و الا اگه شرکت در مالیت در کار بود میشد مثل موارد دیگه ای که صوبی که مثلا مشترک بین زید و عمر هست، زید که عهد و شریکین هست نمیتواند به صورت یک طرفه بگوید که این سهمش شما را از صبح قیمتش رو مثلا به شما میدم، شما برو کنار من تصرف میدم اون کنم، چنین چیزی من ممکن نیست. استبداد عهد و شریکین به مال مشترک به اعطای مثل یا قیمت به شریک آخر مورد قبول نیست دیگه، کسی در باب شرکت عهد و شریکین چنین حقی را ندارد که سهم دیگری را بدهد و اون بله سهم و او را از میدان شرکت بخواهد خارج بکنه. در موارد شرکت در عین چنین حقی برای احد و شریکین وجود نداره. خب اینجا هم مسئله به همین نحوه دیگه، این که در این مورد به حسب سیره ما میابیم که اند اعطاء الغاصب بدل از سب به مقصوب و من، او دیگه چیزی دیگه ای نمیتواند مطالبه بکنه، نمیتونه بگه که من نه حق خودم را در این صوب میخواهم، با این صوب رو بفروشی، مثلا این صوب رو بفروشی و حق مرا بدی، و الا نمیتوانی مثلا خودت یک طرف تصرف کنی. این شاهد بر این که اشتراک در ملکیت در کار نبود. این یک شعر بالاخره دیگه ما بله بله این که بالاخره سیره اغلا بر این در این جهت اینه دیگه، نه نه ادایال ابن این بله حالا این یه اشکالی در اینجا در جلسه قبل بعد از روحا بیان فرمودن من جواب دادم، حالا خواستم اینو آخر بگم نه، ولی حالا همینجا عرض میکنم. این که در اینجا پس از جهد صغروی شما قبول کردید که سیره اغلا بر این هست، درسته؟ آیا این سیره حجیت دارد، قابل عقصه، یا این که ما در این موارد باید اعمال دقت عقلی بکنیم و رأی عرف و نظر عرف در این موارد اعتبار ندارد؟ این بله جواب ممکنه گفته بشه که اگر در تطبیق مفاهیم بر مصادیق کسی مثل مرحومای خویی قائل به این باشد که مرجعیت عرف فقط در تشخیص مفاهیم هست، اما بعد احراز مفاهیم در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نظر عرف اعتبار ندارد، خب در اینجا ما باید اعمال دقت بکنیم. اینکه عرف به مسامحه این را تالف حساب میکنه و روی نصاب او را ضامن نمیداند، این اثر نداره. ما باید نگاه بکنیم ببینیم به حسب واقع تالف هست یا تالف نیست. این اشکال، جواب این اشکال اینه که در مواردی که مدرک برای حکم چه بحث حجیت باشد چه بحث زمان باشد، در مواردی که مدرک حکم بنای عقلا به سیره عقلا هست، در سعازیق این حکم ما نگاه باید بکنیم به بنای عقلا به سیره عقلا، و این ارتباطی به اون بحث تطبیق مفاهیم بر مصادیق ندارد. بر همین اساس مثلا از باب مثال حجیت خبر ثقه دلیل اصلیش بنای عقلا هست. اگر ما در حجیت خبر ثقه در بعضی از موارد شک کردیم، در سعازیق او شک کردیم، مثلا خبر ثقه اگر مفید ظن به وفاق نباشد باز هم حجیت دارد، یا حجیتش مختص به جایی است که مفید ظن به وفاق باشد، یا اگر خبر ثقه مورد ظن به خلاف باشه، آیا با وجود ظن به خلاف خبر ثقه حجیت دارد، یا اینکه نه حجیت خبر ثقه اختصاص دارد به جایی که ظن بر خلاف نباشد. خب در این موارد با توجه به اینکه مدرک اصلی برای حجیت خبر ثقه بنای عقلا و سیره عقلا هست، در اینکه در این موارد شک ما چه حکمی بکنیم، باید نگاه بکنیم به بنای عقلا. اگر بنای عقلا را من حیث صحه اوزیق احراز کردیم، بر طبق او مشی میکنیم. در محل کلامم به همین نحوه، چون زمان این در طلب این به بنای عقلا ثابت هست، اینکه در اینجا به حسب بنای عقلا این شخص غاصب چه چیزی را ضامن هست و اون حقی را که از بین برده غصب کرده، ظلمی که در اینجا مرتکب شده به چه چیزی رفع می شود، اینا به بنای عقلایی هست. به حسب بنای عقلا در این موارد این شخص را، این غاصب را فقط ضامن برای بدل این برای بدل سبق می بینن، نه اینکه به از جهت عقلایی بگویند که نه این ملک ما مشترک بین دو نفر هست و اون صاحب سب حق دارد که مال خودش را استیفا بکنه نسبت به بدل که مثل یا قیمت باشه، غاصب زمانی ندارد. اینجور نیست. از جهت حکم به زمان به حسب ما هو المحقق فی سیرت العقلا مسئله به این نحوه. اگر از نظر سقروی این را قبول کردید که او از نظر به حسب بنای عقلا سیره عقلا در این موارد بر اشتراک در ملکیت نیست، بلکه سیره عقلا در این موارد به اینه که اگر شخص این غاصب اون مال را بدهد، این کار او را اداء الحق حساب میکنن، رد المقصوب حساب میکنن. اگر اینجوری حساب کردی دیگه مشکل زمان حل میشه. پس این شاهد اول، شاهد اول این شد که در اینجا به حسب ارتکاز عقلا لو اعطا الغاصب بدل سبق مقصوب را به شرط، در به حسب بنای عقلا کار او را رد مقصوب حساب می کنند و چیزی دیگه، حق دیگه برای مقصوب و من قائل نیستن عقلا. میگن مقصوب و من دیگه نمی تواند چیزی دیگه مطالبه بکنه. این یه شاهد. شاهد دیگه اینه که در همین مورد غصب صبح، در همین مورد غصب صبح اگر مایه سلو در ملکیت، در این صوب غصبی اشتراک در ملکیت باشه، به این نحو که صوب اگر یه قیمتی داشته باشه، 100,000 تومان مثلا قیمت صوب باشد، 20,000 تومان مثلا، بحث مثال زمانهای سابق دیگه، 20,000 تومان قیمت رنگ باشد، مجموع دوتا از که 120 باشد، 1:5 باشد، این مال موجود هم که صوب رنگ شده هست تقسیم به 6 میشه، 1 به 5، 1 به 6 این ملکیت مال مقصوب و من هست، 5 ششم ملکیت مال قاسب هست. خب اگر مورد از موارد اشتراک در ملکیت باشد، مقصوب و من مالک، مقصوب و من مالک این ثوب قصبی، ثوب رنگ شده هست، مسبوق هست، 1/6 این را مالک هست و 1/6 این را که مالک بود، باید نگاه بکنیم این قیمت ثوب رنگ شده الان چه مقدار هست. قیمت او مثلا اگه 240,000 تومان باشه، 1/6 مثلا 1/6 او میشود 40,000 تومان دیگه. خب در این مورد حق این مقصوب من در اینجا مقدار مالیت برای مملوک این مقصوب من 40,000 تومان هست. در این موارد اگر اون شخص قاسب امتناع بکنه از ادای حق قصد شده، بگه من در این موارد که امتناع بکنه، مقصوب و من از باب تقاضا میتواند به مقدار، در موارد قصد اگر قاسب امتناع بکنه از ادای حق، از رد حق امتناع بکنه، مقصوب و من میتواند به مقدار مال خودش از اموال اون قاسب اگه به دستش آمده است تقاضا بکنه. احتیاج به مراجعه به حاکم شهر هم نداره. در موارد امتناع ضامن از ادای دین، مدیون از ادای دین، دائن و طلبکار اگه مالی از دائن به دست او رسید، به مقدار مال خودش میتواند از او اخذ بکنه، بیش از اون نمیتواند. خب با توجه به این حکم ما بیاییم این مثال ثوب مسبوق به رنگ قصبی را در نظر بگیریم. اگه مورد از موارد اشتراک در مال ملکیت بود بین مالک و ثوب و مالک و ثوب، مالک و ثوب در این موارد اگر همین ثوب را به یک نحوی به دست، همین ثوب قصبی به دستش رسید، در ید مقصوب من قرار گرفت، یا مال آخری از این ثوب را خود قاسب گرفته، تحت ید قاسبه، ولی مال دیگه ای از قاسب به دست مقصوب من، در ید مقصوب من قرار گرفت، مقصوب من به مقدار مالیت اون 1/6، به مقدار مالیت 1/6 از اون مال آخر میتواند اخذ بکنه. مال آخر مثلا اگه 300,000 تومان قیمت داشته باشه، 100,000 تومان قیمت داشته باشه، این به اندازه همون 40,000 تومان میتواند از او اخذ بکنه. میتونه مال را بفروشه، 40,000 تومانش را خودش بگیره، بقیهش را به شخص آخر بده. در حالی که این اگه اشتراک در ملکیت بود، او میتوانست به مقدار سهم خودش از عین جدید تقاضا بکنه، به اون قیمت تقاضا بکنه. در حالی که در این موارد به حسب ارتکاز عقلا، اونی را که برای این شخص حق تقاضا قائل هستند، اینه که میگن این ماده رنگی که قبلا مملوک شما بود، این رنگ خاص، این قوطی رنگ که مملوک شما بود 20,000 تومان قیمت داشت، شما اگه به مالی از اموال قاسب دسترسی پیدا کردی، به همون 20,000 تومان میتونی تقاضا بکنی، بیش از این نمیتوانی تقاضا بکنی. این که در حق تقاضا، در مقدار حق تقاضا به حسب ارتکاز عقلا و سیره عقلا، حق تقاضا را به همون به اندازه بدل، به اندازه قیمت همون عین سبق، عین سبق میدانند، نه به اندازه سهم او در ملکیت. این نشون دهنده اینه که اشتراک در ملکیت در کار نیست. فرمودن این دوتا امر شاهد جلی بر این هست که در اینجا اشتراک در ملکیت در کار نیست، ولو در موارد دیگر فرض می شود و اندل اغلا هم واقع شده است اشتراک در مال ملکیت به نسبت قیمتی که دوتا اون اصل مخلوط شده دارن، ولی مورد صوب از این قبیل نیست. خب این هم فرمایش مرحوم های تبریزی در این قسمت که در حقیقت تکمیل اون مختار مرحوم های خویی در اخیر کلامشون بود دیگه، چون اون مقداری که مرحوم های خویی فرمودن اگر این اشکال حل نشه نتیجه نمیدهد جواز صلات در صوب مسبوق را. این اشکال باید حل بشه تا نتیجه بگیریم که جواز صلات در این صوب مسبوق جایز هست بدون رضایت صاحب و صبر یا جایز نیست. این هم فرمایش مرحوم های تبریزی. اونچه که حالا دیگه شاهد دیگه مقال شهادت دیگه استشهاد میکنن همینه دیگه، بالاخره از بحث و ارتکاز و اقلای سغروی هم قبول کردید با همین کش میشود دیگه. نه در سکنجبین اینطور نیست، در سکنجبین اینطور نیست، در سکنجبین اونجا حق اون صاحب مثلا شیعه رو این میدونن که به نسبت مالیت میدونن، اینجا نمیتونن، اون میتواند. نه اونجا اگر اون شخصی که صاحب سرکه هست بگوید که من پول شیره شما را میدهم شما کنار برو، این چه این حقی برای او قائل نیستن، بلکه میگوین اون صاحب عرض میکنم بحث به ارتکاز و اقلا سیره و اقلا اینه. نکته اقلایی در این موارد نکتهش حالا چه چیزی هست اون حرف دیگه، ولی اون امر دیگه یعنی بحث دیگه هست. نکتهش بر اساس اون تحلیلی که میخواییم الان بیان بکنیم و اعطای ضابطه و قاعدهی که میخواییم ارائه بکنیم اونجا معلوم میشه. نکتهش اینه که در اون موارد در مثال سکنجبین این مال، این عین موجود، این عین دارای وصف خاص، دارای حالت خاص، بقای کلتل عینین حساب می شود، نه بقای اهدل عینین. چون بقای کلتل عینین حساب می شود عهد و شریکین، نه عهد و عهد و طرفه نمی تواند بگوید که من حق شما رو می دهم شما در این مال حق نداشت. نکتهش اینه. می فهمید نکته اقلایی چیه؟ نکته اقلایی اینه، این سیره اقلایی روی این نکته هست. پس این فرمایش مرحوم های تبریزی در تکمیل اونچه که در کلام مرحوم های خویی آمده این بود. خب در اینجا اونچه که مرحوم های خویی در قسمت اخیر در مثال همین سبق صوب به رنگ قصبی فرمودن، به نظر می رسه که اون مدعا در این قسمت تمام هست و در اینجا صلات در صوب رنگ شده به رنگ قصبی از موارد صلات در قصبی حساب نمی شود. برای اینکه در این بحث در این فر مختار مرحوم سید که مختار نوع اعلام و محققین از جمله مرحوم های خویی در اخیر در کلام اخیرشون هست معلوم بشه و همینطور مختار مرحوم های تبریزی که همین هست واضح بشود و همینطور برای اینکه حکم در اون مثالهایی که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده بود از اون مثال گرم کردن آب با نفت قصبی با هیزم قصبی و مثالهای دیگهی که بله شکر قصبی باشد، روغن قصبی باشد یا مواد دیگه‌ای که مثال زده بودن، برای اینکه حکم در اون مثال‌ها معلوم بشود باید ضابطه و قاعده عامی که مستند به نکات اقلایی هست و با ارتکاز و سیره اقلایی موافقت دارد، ارتکاز و سیره اقلا هم بر اون مساعدت دارد، باید ارائه بشه که بر اساس اون قاعده حکم در این موارد مختلف معلوم بشه. اونچه که به عنوان ضابطه و قاعده عام در این مورد در این بحث میتوان ارائه کرد و بیان کرد اینه که در مواردی که به وسیله مال شخص آخر، یک نفر، یک شخص، یک مالی دارد ولی به وسیله مال شخص آخر تغییری در عین مملوک شخص اول پیدا می شود، این موارد در بد و عام به دو قسم تقسیم می شود: یا از اون عین مملوک للغیر، از اون مال شخص آخر در با این اختلاط جرمی جزئی از اون عین مملوک شخص آخر در عین مملوک شخص اول باقی میماند، یا اینکه هیچ جزء و جرمی از اون عین مملوک شخص آخر در عین مملوک شخص اول باقی نمیماند. اگر از عین مملوک للغیر جرم و جزئی در عین مملوک شخص اول باقی بماند، هرچند اون مقدار باقی مانده، اون جرم، اون جزء باقی مانده قیمتی نداشته باشد، مالیتی نداشته باشد، ولی در عین حال چون این عین مملوک شخص مشتمل بر جزئی از مملوک للغیر هست، تصرف شخص در این مال مشتمل بر اون جزء جائز نیست، حتی اگر اون جزء قیمت نداشته باشه. نهایتش اینه که از قبیل بقایای عین تالفه می شود، که بقایای عین تالفه ولو از قیمت می افتن، ولی از ملکیت که نمی افتن، از ملکیت مملوک بودن مالک سابق نمی افتن. چون از ملکیت مالک سابق نمی افتن، تصرف در این بقایای عین تالفه چه مستقلن انجام بشود، چه در ضمن تصرف در مال مملوک خود شخص انجام بشود، مصداق تصرف در حرام هست. به خاطر اینکه عین تالفه بقایاش در ملک مالک قبلی باقی هست، یا به تعبیر مرحوم عراقی حتی اگه در ملک او باقی نباشه ولی از جهت حق اختصاص که متعلق حق غیر دیگه، تصرف در او حرام هست، جایز نمیشه دیگه، ولو مملوک هم نباشه ولی مورد حق اختصاص هست. روی این حساب در این موارد که یک جرم و جزئی از اون عین مملوک شخص آخر در این عین مملوک شخص اول باقی هست، تصرف در اون مصداق تصرف در مال غیر حساب می شود. با توجه به این خصوصیت، اگر ما این مورد سابق را، این قسمت اول که جرم و جز باقی مونده، در میان این مثال‌هایی که گفته شده، سبق شیء عین به رنگ قصبی اگر در لو و حدید، در چوب و اینها اتفاق بیفته، در این مثال، در این مورد، ولو اونی که باقی میمونه در چوب مملوک شخص اول، اونی که باقی مونده است در حدید مملوک شخص اول، اونی که باقی مونده مالیت خاصی نداشته باشه، الان خود این مالیت نداشته باشه، ولی علی‌حالن جرم و جزئی از شخص از عین مملوک للغی در این وجود داره، تصرف در این لو، تصرف در این حدید، تصرف در مال غیر حساب می شود بدون رضایت او. این مثال حکمش معلوم شد. حالا اجازه بدید فعلا عرض بکنید تا ببینیم بعد موافق ارتکاز یا مخالف ارتکاز. وقتم دیگه تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.